اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم با همکارانم برنامه خبری صبح امروز چهارشنبه 27 ماه سرطان را پیشکش میکنیم. اما قبل از دیگه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالقدیر مشرف اخبار را پیشکش میکند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. شمار تلفات ناشی از باران های شدید و طوفان در ولایت ننگرهار به 40 نفر رسیده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان با بیان این مطلب میگوید که در این حادثات طبیعی 347 نفر نیز مجروح شدند. ابتدا شرافت زمان امرخیل سخنگوی این وزارت روز سه شنبه 16 جولای در پیام در شبکه ایکس ضمن ارائه آمار کشته و زخمی شدگان این رویداد نوشته است که ممکن آمار تلفات افزایش یابد. بیشترین تلفات و خسارات ناشی از این رویداد طبیعی در ولسوالی های سرخرود، بتیکود و بهسود گزارش شده است. در یک خبر دیگر، قماندانی امنیه ولایت بغلان طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در نتیجه واژگون شدن یک موتر مسافربری در ساحه تختسنگ سالنگ شمالی ولسوالی خنجان این ولایت 17 نفر کشته و 34 تن دیگر زخمی شدند. در خبرنامه آمده است که 12 مرد، 2 زن و 3 کودک از جمله کشته شدگانند. علت این رویداد تا هنوز مشخص نیست و قماندانی امنیه ولایت بغلان نیز اطلاعات بیشتری در مورد ارائه نکرده است. حکومت طالبان سه شنبه 16 جولای برای تامین امنیت در روز عاشورا در شهر کابل و شماری از شهرهای دیگر تدابیر شدید اتخاذ کرده و فعالیت شبکه‌های مخابراتی را نیز تعلیق کرده بودند. جزئیات بیشتر از نجیب الله احمدیار.
حکومت طالبان در ساحات غرب کابل به ویژه ساحات شیعه‌نشین تدابیر امنیتی شدیدتر اتخاذ کرده و حتی جاده‌ها و کوچه‌های آن را بر روی تردد وسایط مسدود کردند. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که طالبان در روز عاشورا به عزاداران اجازه زنجیر زدن تیغدار ندادند و مانند سالهای گذشته بر انجام عزاداری در بیرون از مسجد و تکایا محدودیت وضع کردند. شماری از عزاداران گفتند که با وجود مخالفت محافظین امنیتی طالبان، برخی از عزاداران به جاده ها برآمده و عزاداری کردند. حکومت طالبان گفته است که تمامی این اقدامات را برای تامین امنیت عزاداران اتخاذ کرده است، اما این اقدامات طالبان با مخالفت شماری از بزرگان شیعه مواجه شده است.
وزارت دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه به خاطر حمله انتحاری موترسوار بر دیوار بیرونی یک مجتمع مسکونی اردوی پاکستان در ایالت خیبر پشتونخوا که 8 سرباز پاکستانی در آن کشته شد، ابراز تسلیت و همدردی کرده است. گروهی از طالبان پاکستانی به رهبری گلبهادر مسئولیت این حمله روز دوشنبه را به عهده گرفته است. محسن نقوی وزیر داخله و سایر مقامات پاکستانی این حمله را تقبیح کردند. اردوی پاکستان گفته است که این کشور به طور مداوم نگرانی های خود را با حکومت طالبان در افغانستان مطرح کرده، از آنها می خواهد تا مانع استفاده مداوم دهشت افغانان از خاک افغانستان شده و اقدامات مؤثری را علیه این افراد انجام دهند. طالبان تا زمان تهیه این خبر در این رابطه ابراز نظر نکرده است، اما در گذشته گفته است که حکومت طالبان به هیچ کس اجازه نمی دهد از خاک آن کشور علیه کشورهای دیگری استفاده کند. در یک خبری دیگر، اردوی پاکستان روز سه شنبه 16 جولای اعلام کرد که در حمله تندروان بر یک مرکز صحی در یک ساحه روستایی در دیره اسماعیل خان در شمال غرب آن کشور 5 غیر نظامی و 2 سرباز کشته شدند. در بیانیه آمده است که نیروهای امنیتی پاکستان موظف در این ساحه با تندروان مهاجم درگیر شدند که در اثر آن 3 تندرو و 2 سرباز کشته شدند. تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن هنوز معتقد است که اسرائیل با وجود حملات اخیر در غزه به توافق آتش بس متحد است.
Separately, we have heard from Israel repeatedly, publicly. We've heard from them privately.
به طور جداگانه ما مکرراً از اسرائیل شنیدیم. به طور علنی و به طور خصوصی از آنها شنیدیم که آنها جهت تلاش برای دستیابی به آتش بس متعهدند. آنها به پیشنهادی که پیشکش کردند برای جمهور بایدن یک ماه قبل به گونه علنی آن را برجسته کرد، متعهدند.
این در حالی است که اسرائیل گفته است که هیئتی را برای گفتگوهای بیشتر با میانجیگران در مورد توافق پیشنهاد با حماس برای آتش بس و آزادی گروگان به قاهره میفرستد. مسئولین شفاخانه الاقصی در دیرالبلا میگویند که در نتیجه حمله هوایی روز سه‌شنبه اسرائیل بر یک مکتب سازمان ملل متحد که اکنون محل اسکان صدها بیجا شده است، 9 تن کشته شدند. اردوی اسرائیل در یک اعلامیه گفت که آنها دهشت افغانانی را هدف قرار دادند که در یک مکتب ملل متحد فعالیت میکردند. در این اعلامیه آمده است که اقدامات لازمی متعدد برای کاهش خطر تلفات غیر نظامیان روی دست گرفته شده بود. پیش از آن اوایل صبح سه شنبه 16 جولای بمباران کمپ‌های آوارگان نصیرات و زوایده در مرکز غزه کم از کم 24 کشته بر جا گذاشت که در آن 10 زن و 4 کودک شامل بودند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه شنبه ایالات متحده را به تهدید تمام غرب و ایجاد مانع در مسیر همکاری‌های بین‌المللی متهم کرد. این اتهامات در جلسه ویژه با مدیریت روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد. اما در مقابل لیندا توماس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد این ادعا را ریاکارانه خواند و به حمله روسیه به اوکراین اشاره کرد. روسیه در این نشست با موضوع همکاری چند جانبه برای نظم جهانی عادلانه‌تر، دموکراتیک‌تر و پایدارتر آمریکا را به دلیل اعلام استثناگرایی خود مورد انتقاد قرار داد. روسیه در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد. صدر اعظم جمهوری چک و همتای اوکراینیش روز سه‌شنبه 16 جولای گفتند که کیف و پراگ روی تولید مشترک سلاح و مهمات در اوکراین توافق کردند. دنیس شمیگال صدر اعظم اوکراین در جریان کنفرانس مطبوعاتی گفت که دو توافقنامه مهم را در میان سایر توافقات در بخش صنعت دفاعی امضا کردند. او افزود که فابریکه جدید تولید مهمات در اوکراین اعمار خواهد شد. او در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با پیتر فیلا همتای چکیش افزود که توافق دوم در مورد تولید تفنگ‌های تعرضی نو کولت سیزی است. جمهوری چک که از حامیان عمده اوکراین در میان کشورهای اتحاد اروپا و ناتو است، کمپاین‌های جمع‌آوری پول را برای خریداری مهمات به اوکراین راه اندازی کرده است. و کلیان مپی ستاره فوتبال فرانسه و کپتان تیم ملی این کشور سرانجام روز سه شنبه 16 جولای پیراهن ریال مادرید را پوشید و رویای کودکیش برای حضور در میدان فوتبال مملو از تماشاچیان سانتیاگو برنابیو برآورده شد. مراسم معرفی وی با نمایش تمامی 15 جام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد. ستاره فرانسوی فوتبال با پوشیدن پیراهن شماره 9 با لبخند برای هوادارانی که نام او را فریاد می‌زدند دست تکان داد و سپس برز و زین الدین زیدان را در آغوش گرفت. مپی به زبان اسپانیایی به تماشاگران گفت که این یک روز باور نکردنی برای اوست. او افزود که از کودکی رویای بازی برای ریال مادرید را داشت و امروز حضورش در این میدان برایش معنای زیادی دارد. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی رای حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بو علی سینا، نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. در شهر فردریک مریلند، زمانی که تونی پترسون خود را از جاده ها کنار کشید، میخواست به دیگران کمک کند تا بر بی‌خانمانیشان نیز غلبه حاصل کنند. او با افراد بی‌خانمانی که روبرو شده بود در مورد اینکه به چی چیزی ضرورت دارند پرسیده بود. جواب خیلی ساده بود. حمام.
این واقعیتی که تونی پترسون در موقعیت است که میتواند به دیگر افراد بی‌خانمان کمک کند، با تنهایی یک داستان الهام بخش است.
من 5 سال پیش به منطقه فردریک آمدم و از معتادی و بی‌خانمانی برای تقریباً 15 سال بیرون آمدم.
او زمانی که از جاده ها برگشت میخواست به دیگر افراد بی‌خانمان مثل خودش کمک کند، اما مطمئن نبود که چگونه. پس پرسید.
من متوجه کریس شدم و او را شناختم. او مردی بود که بی خانمان بودن را در منطقه تجربه کرده است. بنابراین تنها چیزی که کریس گفت این بود: من واقعا به حمام نیاز دارم. گفتم: کریس، چند وقت گذشته؟ گفت: 16 ماه.
تونی با الهام از مواجه شدن با کریس با سپینا هانکاک شریک شد تا راه حل به همان اندازه ساده و حیاتی ایجاد کند. برای آنها این یونت شاور سیار بخش از مهد شاور آب حیات و مجهز به 6 غرفه خصوصی چیز بیش از یک مکان برای تمیز کردن فیزیکی است.
The truth is that homelessness affects everybody.
حقیقت این است که بی‌خانمانی همه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. فراهم کردن زمینه حمام کردن به مردم این وقار را می‌دهد. با مردم اعتماد به نفس را می‌دهد. افراد بیشتری می‌توانند در کنار آنها بیایند و ببینند که می‌دانید بی‌خانمانی به معنای بی‌ارزش بودن آنها نیست.
تونی غرفه‌های سیار شاور خود را به جای می برد که به خانمان ها هستند و می گوید در زمان 2.5 ساعته می تواند تقریبا 50 شخص شاور بگیرد. افرادی که به آنها کمک کردند می گویند یک شاور گرفتن ساده می تواند تأثیر زیاد بر زندگی آنها داشته باشد.
اینجا بودن و شاور نگرفتن باعث می شود احساس بدی داشته باشید. بدبو می شود. شما نمی توانید به مکانهای عمومی بروید. شما از آن خجالت می کشید. بسیار آزاد و رهایی بخش است که بتوانید خود را بشویید و تمیز کنید. این مشکلی است که بسیاری از ما بی خانمان ها با آن دست و پنجه نرم می کنیم و وقتی بتوانیم این کار را انجام دهیم بسیار جوان کننده است. این عالی است.
اما پیترسن تلاش می کند تا کارهای بیشتر انجام دهد و با سازمان های دیگر همکاری می کند تا مکان شبکه شاور خود را به مکان تبدیل کند تا کسانی که بی خانمانی را تجربه می کنند بتوانند خدمات دیگر را نیز دریافت کنند. طبق گزارش وزارت مسکن و شهرسازی ایالات متحده، بی خانمان بودن در سال گذشته 12% در ایالات متحده افزایش یافته است و در هر شب بیش از 650,000 آمریکایی در سراسر این کشور جایی برای خواب ندارند.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
اداره حفاظت از رجال برجسته ایالات متحده گفته است مطمئن است که توانایی محافظت از جلسه نامزدی جمهوری خواهان را دارد که در هفته جاری در ملواکی در ویسکانسن جریان دارد. این اطمینان از سوی آن اداره بعد از آن داده می شود که رهبر این حزب دونالد ترامپ در آخر هفته از یک سوی قصد جان به سلامت برد. برگردانه گزارش صدای آمریکا در این مورد را از من فوزیه احسان می شنوید. بعد از آن که دونالد ترامپ از حمله عصر روز شنبه در کمپاین انتخاباتیش جان به سلامت برد، حمله که FBI آن را سوی قصد خوانده است، کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ میگوید او خوب است. ترامپ گفته است در جریان حمله مرمی به گوش او اصابت کرده است. مقامات گفتند این حمله توسط سلاح مشابه تفنگ AR انجام شده که در گذشته در چندین تیراندازی جمعی در ایالات متحده از آن استفاده شده است. بر اساس تحقیقات FBI این حمله توسط تامس ماتیو کراکس که 20 سال سن دارد صورت گرفته که خدمات مخفی میگوید او را در خارج از محوطه گرد همایی انتخاباتی کشته است.
تحت رهنمایی رئیس جمهور بایدن یک بررسی مستقل در مورد این حادثه انجام خواهد شد. تحقیقی که کارکرد اداره حفاظت از رجال برجسته و پلیس را قبل از حادثه در جریان واقع و بعد از آن ارزیابی خواهد کرد تا اصلاحات لازم عاجل و طولانی مدت شناسایی شده و اطمینان حاصل شود که ماموریت حفاظت از رهبران ملی بدون ناکامی انجام شود.
ترامپ این هفته در ملواکی در جلسه ملی نامزدی جمهوری خواهان به سر می برد و به روز دوشنبه رسماً به حیث نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری حزب جمهوری خواهان انتخاب شد. اما بعد از تیراندازی در پنسیلوانیا، اداره خدمات مخفی و سوالات پاسخ می دهد که در مورد توانایش برای حفاظت از محل گرد همایی با آن مواجه شده است.
ما از پلان‌های امنیتی که برای این مراسم طرح شده مطمئن هستیم و ما آماده هستیم. این یک پروسه 18 ماهه بود. ما 18 ماه با هم کار کردیم تا پلان‌های امنیتی را که همه جوانب مرتبط به امنیت مراسم را مد نظر بگیرد انکشاف دهیم.
خدمات مخفی این مراسم را رویداد خاص امنیتی می خواند، بلندترین تعیینات امنیتی که حکومت فدرال ارائه می کند. کاویلیر جانسون شاروال ملواکی اعتماد خود به تدابیر امنیتی 18 ماهه را نشان داده است و علاوه کرده است که نیروهای تنفیذ قانون و واکنش اولیه محلی برای حفاظت از جلسه ملی نامزدی جمهوری خواهان در حال آماده باش قرار دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در اولین روز جلسه نامزدی حزب جمهوری خواهان، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده توانست تا آرای کافی را به خاطر کسب نامزدی این حزب برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری به دست آورد. در این حال دونالد ترامپ سناتور جیمز دیوید وینس را به عنوان معاون تیکت انتخاباتی خود تعیین کرد. برای شرح بیشتر در مورد جلسه نامزدی حزب جمهوری خواهان از سعید عزیزرحمن میشنوید.
پس از سوی قصد با جان دونالد ترامپ، این اولین باری بود که او در محضر عام ظاهر شد. و در جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه، جیمز دیوید وانس، سناتور ایالت اوهایو را به عنوان معاون تیکت انتخاباتی خود معرفی کرد.
It is therefore my honor to nominate Ohio Senator J.D. Vance for the office of Vice President of the United States of America.
سناتور وانس که 39 سال عمر دارد، انرژی جوان را با خود به کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ می آورد. جی دی وانس به خاطر نوشتن کتاب خاطراتش تحت عنوان هلبیلی ایلجی شهرت زیاد دارد. سناتور وانس یک نظامی سابق و یک محافظه‌کار است که یک بار در گذشته دونالد ترامپ را هیتلر امریکا توصیف کرده بود. رئیس جمهور جو بایدن روز دوشنبه جی دی وانس را همسان یا کپی ترامپ خواند.
جی دی وانس بی نامینیتد بای اکلامیشن. All those in favor signify by saying aye.
انتخاب جی دی وانس به حیث معاون تیکت انتخاباتی دونالد ترامپ در روز اول جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه صورت گرفت. در این جلسه 2400 نماینده این حزب گرد هم جمع شده اند تا دونالد ترامپ را به گونه رسمی به عنوان نامزد نهایی جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری برگزینند. در عین حال در فاصله نچندان دور از این جلسه معترضان پالیسی های حزب جمهوری خواه و دونالد ترامپ تجمع کرده بودند.
فکر کردم این مهم است تا برای مردم خاطر نشان بسازم که ما دو کاندید داریم و یکی آن به 34 مورد جرمی متهم است.
ولی انتخاب جی دی وانس و ظهور مجدد دونالد ترامپ پس از سوی قصد با جانش به این جمع انرژی بیشتر بخشیده است.
سوال در مورد گذشته نیست، سوال آینده است. در مورد موضوعات است که بر امریکایی ها تأثیر گذار است و اینکه با عنوان یک کشور چگونه به پیش برویم.
این نمایندگان جمهوری خواه می گویند که به اتحاد و همبستگی بیشتر نیاز دارند و در پایان روز اول جلسه نامزدی این حزب این نمایندگان توانستند که از تکت انتخاباتی ترامپ و وانس به گونه مشترک حمایت کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش تیم نظارت از تحریم‌های سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که افغانستان پناهگاه امن برای رشد گروه‌های تروریستی مانند القاعده و داعش یا گروه دولت اسلامی باقی خواهد ماند. گزارش هفته گذشته سازمان ملل متحد تصریح کرده است که تلاش‌های طالبان برای تحکیم کنترلشان در افغانستان آرامش و ثباتی را که برای باشندگان آن کشور برقرار کرده است احتمالاً دوام نخواهد کرد. شرح بیشتر این موضوع را فرخنده پیمانی پیشکش می کند.
اطلاعات جمع‌آوری شده توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که گروه‌های مختلف دهشت‌افکن در داخل افغانستان روز به روز رشد کرده و راه‌هایی را برای بهره‌برداری از نقاط ضعف طالبان پیدا می‌کنند.
این کشور همچنان از سوی گروه‌های دهشت‌افکن به عنوان سرزمین امن یا دوستانه تلقی می‌شود. ادامه مدارای طالبان با طیف از گروه‌های تروریستی مستقر در بسیاری ولایات افغانستان شرایط را برای نفوذ تروریسم به کشورهای همسایه فراهم می‌سازد.
بر اساس گزارش، کشورهای عضو سازمان ملل متحد معتقدند که القاعده از سال گذشته به این سو برای سازماندهی مجدد و جذب نیروهایش استفاده کرده است و شبکه از کمپ‌های آموزشی و خانه‌های امن خود را در حداقل 5 ولایت افغانستان به شمول شهر جلال‌آباد و ایجاد دفاتر در کابل پرداختند. در این گزارش از آموزگاران با تجربه از خارج از افغانستان یاد شده که وظیفه آنها افزایش امنیت هسته‌های پراگنده می باشد.
القاعده در صفوف طالبان از پشتیبانی بسیار زیادی برخوردار است. دلیلش ایست که میراث ملا عمر خان تا هنوز هم با افکارش در درون طالبان به شدت حمایه می شد.
این گزارش همچنان ادامه می کند که شخصیت های کلیدی القاعده که در افغانستان حضور دارند نیز با لطف طالبان امنیت بیشتری یافتند. بر اساس گزارش، القاعده بین 30 تا 60 مقام ارشد، صدها جنگجو و تقریبا 2000 عضو خانواده در افغانستان به همراه دارد. اما ارزیابی سازمان ملل متحد از برخی جهات برخلاف ارزیابی‌هایی است که اواخر سال گذشته توسط ایالات متحده آمریکا به اشتراک گذاشته شد.
عین بازی را ایالات متحده آمریکا با افغانستان کرد. با وجودی که در قطعنامه و یادرمو فیصله‌نامه و قراردادی که در دوحه امضا شد با طالب‌ها از القاعده نام گرفته شد که القاعده باید خونسا شد، ولی آقای جو بایدن آمد و گفت که ما الزاویری را در قلب کابل کشتیم، ولی به طالب‌ها دیگه تحریم نیامد، کمک‌های آمریکا قطع نگردید.
در گزارش از تلاش‌های طالبان در عرصه مبارزه با تهدیدات شاخه خراسان داعش یادآوری شده، ولی توانایی طالبان در مبارزه با تروریسم را زیر سوال برده است.
امکان از اینکه طالبان توان کنترل گروه‌های تروریستی را داشته باشد در صورت شروع عملیاتشان ناممکن است و بدبختی ایست که غرب با وعده‌های واهی طالبان بازی خورده و این گروه‌ها وقتی که رشد بکنه، شبکه‌هایشان تکمیل شوه، مبارزاتشان شروع شوه، در او عصر است که دنیا به این فکر خواهد شد که ما سخت دچار اشتباه شدیم.
این در حال است که روز گذشته ذبیح الله مجاهد در صفحه اکس خود از دیدار و جلسه مقام ها و مسئولین امنیتی طالبان با رهبر این گروه در قندهار خبر داده است که در آن سرپرست وزارت دفاع ملی، سرپرست وزارت داخله، رئیس ریاست عمومی استخبارات طالبان و تعداد از مسئولین بلند رتبه حکومت طالبان در آن شرکت داشتند. برخلاف نگرانی های روز افزون، طالبان مکررن حضور و فعالیت گروه های دهشت افغان در خاک افغانستان را رد کردند.
در هر جای جهان که باشید، از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامع، از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان های دری و پشتو و ده ها زبان دیگر، این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
در اثر طوفان و بارانهای شدید در ولایت ننگرهار کم از کم 40 تن جان باخته و تقریباً 350 تن زخمی شدند. برای بررسی شدت این نوع حوادث طبیعی در افغانستان و اقدامات پیشگیریانه لازم، محمد احمدی با نجیب الله سدید، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست، مصاحبه انجام داده است که اینک با هم مشنویم.
بعد از حوادث طبیعی زلزله و سیلاب‌های اخیر به ترتیب در هرات و بغلان، باران‌های شدید و طوفان همچنین در جلال آباد ویرانگری کرده است، چقدر در ماه‌های پیش رو احتمال چنین طوفان‌ها و باران‌ها وجود دارد؟
شکار احمدی سر مرز سلام دارم خدمت شما و تمام دیدگان گرامی. ببینید شرق افغانستان طوفان است و یک دلیلی است شرق افغانستان پوشش جنگلی داره. بران این غیر معمول نیست که در تابستان در شرق افغانستان باران‌های صورت بگیره و این باران‌ها تا اندازه گفته میشه که شدید پیش بینی شده. خب این پیش بینی ها از قبل وجود داشت، از هفته اول ماه جولای شروع تا سه ماه را موج بارندگی مونسون در شرق افغانستان، پاکستان و هندوستان فعال می باشه، بعد از این فروکست میکنه. بران چیزی که اما در اینجا به نظر من مهم است نیست که این بارندگی ها با افزایش درجه حرارت و بعضی تغییرات اقلیم هم منطقوی شدن و هم بسیار شدید شدن. وقتی بارندگی ها شدید و منطقوی میشن، خسارات و تلفات ناشی از چنین بارندگی ها بسیار زیاد میشه و این چیزی است که ما در حادثه ننگرهار میبینیم که بارندگی ها بسیار شدید در یک منطقه خرد و با شدت بسیار زیاد توأم با طوفان رخ داده که خسارات و تلفات بسیار زیاد داره و مردم وارد کرده. شما میبینید که کم سابقه است که طوفان به این شدت در شرق افغانستان بوزه که حتی زیر ساختهای مثل پایه های برق، مثل پایه های تلفن و مخابرات در حقیقت از بین ببره. بنابراین در کل اگر تو بگویم که تغییرات اقلیم متاسفانه افغانستان بیشتر از یک کشور متضرر می‌سازد و آمادگی افغانستان برای مجادله با شرایط جدید اقلیمی متأسفانه بسیار ناچیز و ضعیف است.
بله، راه‌های مجادله گفتن. به نظر شما حداقل راه‌های پیشگیری ممکن در افغانستان با وجود امکانات محدودی که شما هم بهش اشاره کردین چی هست؟
ببینید، حوادث طبیعی همین که جلوگیری کرد، چیزی که ما میتونیم انجام بدیم اینه که از رارش یا آسیب پذیری خود در حد کم بسازیم یا از رارش به جوامع خود پایین بیاریم. و این را وقتی ما انجام دادیم میتونیم که آگاهی جوامع خود بلند ببریم، پیش بینی های آب و هوا به مردم برسه، معلومات بهتر برسه. در بحث وقتی حادثه رخ میده، راه های نجات، تیم های منطقه‌ای، تیم های رضاکار در منطقه موجود باشه و تیم های تعلیم دیده که بتونه به سه وقت مردم برسه. در بحث در حقیقت در دراز مدت مهم است که بحث مدیریت آبها صورت بگیره، مخصوص مدیریت آبهای سطحی و مدیریت آبریزه ها، مثل ایجاد بندهای کوچک، ایجاد خندقا در ارتفاعات، ایجاد دندابها که در کل بتانه آبهای سیلابی که یک تهدید است را به فرصت تبدیل کنه و این آبها را مدیریت شود، این آبها بتانه که آبهای زیرزمینی را تغذیه کنه. بران در افغانستان هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت نیاز به کار بیشتر داره در خصوص پروژه های سازگاری تا بتانه که با شرایط جدید اقلیمی یک نوع سازگاری ایجاد.
ولایات و ساحات آسیب پذیر افغانستان از این حوادث طبیعی مشخصا کدام ساحات هستند و مردم مسئولین محلی فکر میکنن که با وجود این امکانات کمی که وجود داره چطور میتونن جلوگیری بکنن از آسیب های شدیدش؟
ببینید، در کل افغانستان، تمام افغانستان معروض به بیشتر پوشش گیاهی ضعیف دارد، دره‌های خشک، او مناطق بیشتر معروض به سیلاب ها هستند. در این جوازه است که در بحث مدیریت دهات، انکشاف دهات، مهم است که ساحات که خطر سیلابی زیاد دارد و مردم شناسایی شود و مردم از ساخت تاز در حریم رودخانه ها، در حریم سیلبرها جلوگیری کنند، پوشش گیاهی بهبود ببخشند. اطلاع رسانی، ببینید، افغانستان از پیشبینی های جهانی استفاده میکنه ولی اطلاع رسانی به مردم نمیرسه. بنابراین اینجا نقش منابع و مساجد بسیار مهم است که با هماهنگی ادارات پیشگویی که آب و هوا را پیشبینی میکنند، این آگاهی به مردم رسانیده شود. چیزی که دیگه ای که در افغانستان ما ندیدیم، او تیمای رضاکار است. در تمام دنیا تیمای رضاکار منطقه‌ای ایجاد میشه که در چنین حادثه مردم ما را کمک میکنند تا در حقیقت تلفات یک گونه ما بتانیم کم کنیم. فعلا ما میبینیم که تیمای تخنیکی، تیمای نجات از کابل و به این ولایت میرن و در چنین حالات بیشتر سرک‌ها و از ارساط ها تخریب شده می باشه و شما به اون محل حادثه بسیار دیر می رسید و اون وقت بسیار دیر می باشه برای نجات مردم برن. در کل از این موضوعاتی که ذکر کردم کار دوامدار و
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد.